بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید در آیه 102 سوره انعام چند مسئله بسیار مهم رو در رابطه با پروردگار مطرح میکنه که فهم این آیه قلب رو چراغدان توحید میکنه. البته آیات قرآن رو نمیشه هر کدومشون به تنهایی نگاه کرد. گاهی یک آیه با چند آیه پیش از خودش در ارتباط، مثل همین آیه، آیه 102. یه حقایقی رو در آیات قبل بیان میکنه و این آیه رو نتیجه اون حقایق معرفی میکنه. گویی هم با آیات بعد خودش مربوط. یه مطلبی رو در یه آیه بیان میکنه، نتیجه گیریش مال آیات بعد. کلن هم باید هر آیه قرآن کریم رو این گونه نگاه کرد. این نگاه درستی. چون یه تک آیه گاهی ممکنه فکر انسان رو منحرف کنه. خود قرآن هم می‌فرماید اگه کسی متجاوز از واقعیات قرآن باشه، خسارت میکنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالمه در اینجا یعنی اونی که از حدود عبور میکنه. ظالمه در این آیه به معنی ستم بر مردم نیست، اون برای خودش آیات دیگری داره. مثلا ما در سوره زمر یه آیه داریم که اغلب این آیه رو تک نگاه میکنن، تنها نگاه میکنن، در حالی که تکمیل این آیه با آیات بعد خودش. آیه شریفه اینه: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. همون چگونه؟ یعنی به همین راحتی یغفر الذنوب جمیعا. هر کی ار را برسه و به پروردگار بگه من اندازه کوههای عالم معصیت دارم، خدا هم بگه کلشو در یه چشم به هم زدن بخشیدم برات. همین امروز شما بعد از جلسه در سوره مبارکه زمر همین آیه رو نگاه بکنید، از 4-5 تا آیه بعدش هم نگاه بکنید، کاملا میابید که آیات بعد پیوند با این آیه داره. یعنی یک جا باید 6 تا آیه رو نگاه کرد، نمیشه یک آیه رو دید و داوری کرد. این آیه 102 سوره انعام که من انتخاب کردم براتون آیه رو توضیح بدم، چه آیه ای هم هست. یعنی آیه توحید اقیانوسوار درش موج میزنه. یعنی اگه کسی دل بده با همین یه دونه آیه که نتیجه چند تا آیه قبلشه، واقعا دل بسته به خدا میشه، دل داده به خدا میشه. یه پیوند ناگسستنی بین او و پروردگار عالم ایجاد میشه. البته واجب باید توضیح داده بشه، مخصوصا یه توضیح دقیق عرفانی، نه توضیح لفظی. یعنی عمق آیه رو باید دید که داستان در این آیه از چه قراره. داستان حق از چه قراره و داستان کل موجودات، یعنی ماسوالله، اون از چه قراره؟ به نظر میرسه آیه خیلی آیه فوق العاده و خاصی باشه. من متن رو اول براتون قرائت میکنم که مجلس با آیه شریفه نور بگیره و بعد وارد بحثش میشم، همون بحث عرفانی دقیق. عرفان یعنی شناخت، یعنی برسیم به عمق آیه که آیه چی داره میگه راجع به حق، راجع به کل آفرینش ماسوالله. قبل از این آیه، یعنی قبل از آیه 102، ما چند تا آیه رو میبینیم که پروردگار در اون آیات مسائل بسیار مهمی رو اولا از روبنای جهان میگه، بعد از اون آیه که یه مسائلی رو از روبنای جهان بیان میکنه یه لغتی رو به کار میگیره که این لغت فوق العاده معنیش شگفت‌آوره. یعنی آدم هزار سالم بیشینه نمیتونه در خودش مطلب رو حل کنه، ولی بیان فرموده و اون اینه، این لغت اینه، بدیعه، ب و دال و ی و عین، بدیعه. بعد از اینکه بخشی از روبنای جهان رو در آیه قبل از این آیه میگه، بعد میگه که بدیع السماوات والارض. حالا معنی بدیع رو بگم. اگه بعضی از اهل دل با فهم این گونه آیات سر به بیابان زدن، یا یه تعدادی که من تاریخشونو میدونم بی اختیار، یعنی بدون اینکه بدونن، رفتن از بالای بلندی خودشونو پرت کردن و از دنیا رفتن بدون اینکه بدونن دارن چی کار میکنن، یعنی کاری کردن که قیامت گیر ندارن، چون نمیدیدن، نمیدونستن، تمام رشته افکار پاره شد. اگه خیلی قدرت روحی داشتن، نه در جا از دنیا می رفتن با فهم این واقعیات. تو جلسه درس در سبزوار اینو من می دونستم، ولی نبیره دختری ایشونم برای خود من گفت که حاجی سبزواری داشت برای 80-90 تا طلبه تو مدرسه درس میداد، درسش هم الهیات به معنی الاعم بود. آره این اصطلاح که مال قوم و مشهد و نجف، همینجوری عنایت کنید، همین الهیات به معنی الاعم، سر حال، با شوق، با ذوق، سالم. تو درس دادنم قرار نداشت، یعنی گاهی که بالای مدرسه درس میداد بی اختیار وسطای درس از بس حرکت شوقی داشت به دفعه آخر مجلس بود که این طلب ها مجبور بودن برگردن که روشون به روبه استاد باشه. یه دفعه برگشت به طلبه ها گفت من این بحث رو قطع میکنم، وارد الهیات به معنی الاخص میشم، یعنی امروز فقط خدا رو میگم، هیچی دیگه نمیگم. و شروع کرد خدا گفتن، خدا گفتنی که اون داشت ما که طالبش نرسیدیم، ما هرچی منبر رفتیم لفظ بوده و ترجمه، عمق نبوده. تو اون خدا گفتنش نبیرش میگفت از قول پدر مادرش کتاب و بس، دو سه تا ناله شدید زد افتاد و از دنیا رفت. یعنی آدم دلداده او بشه زندگی شکل دیگه میشه، دنیا رو آدم یه جور دیگه میبینه، مردم رو یه جور دیگه میبینه، حاضر نی برای هیچی با کسی دعوا کنه، فریاد بزنه، از کوره در بره. یه گذشت عجیبی آدم پیدا میکنه، عجیب. گذشت میاد، نه اینکه فکر بکنید حالا این گذشت همه جا کاربردی میشه، نه، در احوالات مجتهد، فقیه، صاحب رساله، ملاقای دربندی داره که ده روز عاشورا تو حرم ابی عبدالله با یه لا پیرن بدون عبا و عمامه و با یه لا پیرن 8 صبح، همم میدونستن جای شو کسی نمیگیره، میومد بغل زریح میشست تا نزدیک اذان ظهر میگفتن اشکش بند نمی اومد، خسته نمی شد، دلدادگی، عاشقی. آخر سرم که از اون میخواست شروع بشه با دو تا دست شبکه های ظریف رو میگرفت و با گریه میگو بعد 4 ساعت زیارت و گریه من یه درخواست بیشتر از تو ندارم، اینه که روز قیامت از شمر نگذری. تو عالم توحید آدم یه چنین گذشتی پیدا میکنه، نه اینکه حالا انجام بگیره، گذشته هست حالا انجام نمیگیره، بلی این گذشت رو پیدا میکنه، یه حال معنوی عجیبی پیدا میکنه، زیر و بم امور مادی اصلا دیگه براش مهم نیست، یه وضع دیگه داره. خب حالا بریم سراغ ترجمه کردن لغت بدی که فشار عجیبی رو فکر میاره، آخرش هم آدم به جایی نمیرسه. بدی یعنی چی؟ بدی و سماوات و الارض. الان ما نشستیم در این خانه خدا، چیزایی رو داریم میبینیم، هر چی در اینجا به کار رفته مسبوق به سابقه است، یعنی کاشی ها خاک در معدن بوده، آجورا خاک در کوره پسخونه بوده، آهنا تو معدن بوده، گچ تو معدن بوده، سنگ تو معدن بوده. تو کل این ساختمون نمیشه چیزی رو پیدا کرد که مسبوق به سابقه نباشه، یعنی بگیم که هیچ عنصری، هیچ ماده‌ای نداشته. بدون عنصر، بدون ماده به وجود اومد. خب میگیم نه، ما اینو قبول نمی‌کنیم. تمام اشیاء ساختمان مسبوق بوده به یه چیزی، خودش هم مسبوق به نقشه است، یعنی همینجوری ساخته نشد، یه مهندس یه معمار اومدن رو کاغذ آوردن بالا پایین کردن پس و پیش کردن تا پذیرفتن این بشه. اما راجع به خلقت، اگر شما قبل از این آیه 102 سوره انعام یه 5 تا کتاب رو می دیدی، آیه خیلی بهتر معنی می شود. 5 تا کتاب درباره آفرینش جهان، حالا دورنمای آفرینش، 7 آسمان، هر آسمانی میلیاردها کهکشان، هر کهکشانی میلیاردها ستاره، خورشید، منظومه، حجم آسمانها، گنجایش آسمانها، وزن آسمانها. آیه میگه وقتی که پروردگار میخواست عالم رو به وجود بیاره هیچ مصالحی بغل دستش نبود، هیچ، هیچ نقشه ای هم کنارش نبود، هیچ ابزاری مثل خطکش و نمیدونم مسائل دیگه هندسی کنارش نبود. آسمان ها و زمین رو که میخواست به وجود بیاره با اراده خودش به وجود آورده. ارادهش هم اراده مادی نبود. اراده که مادی نمیشه، ما هم اراده داریم، مادی هم نیست. فقط اراده کرد. ازا اراده الله شیئاً ان یقول له کن، فقط اراده کرد آسمان ها تو علمش زمین شکل بگیری، جهان به این شکل صورت گرفت. نه بغل دستش آجر و گچ و خاک بود، نه خطکش و چیزای دیگه بود و نه نقشه. این معنی بدیعه، نو آوری. نو بدیع یعنی نو، یعنی قبل از خودش هیچی نداشته، نو نو به وجود اومده، مصالح بغل دستش نبود. آیه قبل از این آیه که بدیع توشه، یه مقدار روبنای جهان رو گفته، بعد میاد میگه بدیع السماوات والارض، بعد وارد طلوع توحید در قلب بندگانش میشه. یعنی در مسائل اعتقادی الهی اگر قرآن غیر از این یک آیه رو نداشت، برای اهلش بس بود. خب اون مقدار روبنا رو که میگه، بعد بدیع السماوات والارض رو که میگه، وارد آیه 102 میشه. ذالکم الله ربکم. ای مردم، دیدید بخشی از روبنای جهان رو، فهمیدید که این آفرینش و بی نقشه، بی مساله، بی ابزار، نوی نو به وجود آورد. ذالکم الله ربکم. این است الله. ذالکم الله، این است وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کماله. این معنی الله. ربکم، اونی که مالک کل روبنای جهان و آسمان ها و زمینه، همون رب بکن، مالک شماست و شما مملوکین. هیچ کدومتون در این خلقت دخالتی نداشتید، کار من بوده. شما انسان هم یکی از کارهای منین، پس شما مربوبین، مملوکین، کاری نیست. ذالکم الله ربکم. خب این رب شما خالق و کل شیء، هر چی در این آفرینشه نظام دهندش اوست. هر چی آیا چیزی رو میتونید به یه قدرت دیگه نسبت بدید؟ خب اون قدرت رو پیدا نمی کنین چون نیست که بگین این کار کار این یه دونه قدرته. نیست. خالق و کل شیء، این نکته داره با خالق و کل شیء، یعنی مالک ذاتی در این عالم وجود نداره، یعنی موجودات به خودشون تکیه ندارن، یعنی موجودات در به وجود آوردن خودشون و ادامه زندگیشون هیچ کارن. خالق و کل شیء، وقتی که اون مسائل روبنایی رو به رخ میکشه، بدیع السماوات رو به رخ میکشه و بعد در آیه 102 میگه این الله، این رب شماست، این خالق کل شیء، پس چی؟ فعبدوه، فقط این یه نفر رو بندگی کنید، چون هیچی در این عالم کاری نیست که شما روی بندگی در مقابل او به خاک بگذارید. همه مملوکن، یه وقت گول نخورید. قدرت ها قدرت نیستن، خودشونو یه جوری ساختن که به مردم القا بکنن ما قدرتیم، ولی هیچ قدرتی وجود نداره. هیچ. با همین جمله هم هی به ما یاد میده لا حول ولا قوت الا بالله، از قدرتی وجود نداره، اینا همه نمایش قدرته. به قول حکمای الهی ما یه بودی داریم، یه نمودی داریم، یه نبودی داریم، سه تاست. یه بود داریم، معنی یعنی لغت بهترش هستیه، بود. یه نمود داریم که کل جهانه، یعنی یه نمایشی از هستی دارن، مستقل نیستن، مال خودشون نیست. منی که اینجا نشستم، شمایی که اینجا نشستین، یه نمایشی دارین از هستی، یعنی دارید هستی مطلق رو نمایش میدین. خودتون هستی استقلالی ندارید. یه نبودم داریم، عدم، که هیچی نیست. یه حرف خیلی زیباییه، بود، نمود، نبود. شما نمودین، یعنی قبلا نبودین، بعدا هم نیستین، الان که هستین نمایش دارین میدین هستی یکی دیگر رو. دارید نمایش میدید که من نبودم، یه قدرت مطلقی منو به وجود آورد، حالا هیچی دست خودم نیست که جلو مرگمو بگیرم، باید برم، میبرنم. بود، نمود، نبود. خالق و کل شیء فعبدوه، بنده او باشه، نه بنده هوا، نه بنده پول، نه بنده قدرت، نه بنده مقام، چون همه اونا پوچه، هیچی نیست. خالق و کل شیء فعبدو، لا اله الا هو، معبودی به جز او در این عالم وجود نداره. و هو علی کل شیء وکیل، تدبیر کننده کل شیء فقط وجود مقدس اوست. دو تا کل شیء تو آیه است، خالق و کل شیء یک، و هو و علی کل شیء وکیل. یعنی عالم هیچ کار است و وکیل همه هستی منم، من دارم کار میکنم، من دارم مسائلو به جریان میندازم، من دارم مانع میشم، من دارم راه رو باز میکنم. این متن آیه. حالا ببینیم از دل این آیه چه واقعیات عرفانی اصیل اهل بیتی در میاد. اللهم واسألك سؤالا من اشتدت فاقته، و انزل بك عند الشدائد حاجتا، و عظم فی ما عندک رغبتو، اللهم عظم سلطانک و علا مکانو، و خفی مکروک و ظهر امروک و غلب قهروک و جرات قدرتوک، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا اجد للذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا، ولا لشيء من عملي الغبي بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي زينب شدي پیکری اندر میان خاک، از دل کشی ناله به صد آه سوزنان کی خفته خوش به بستر خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز تفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دست گیری ایشان دراز کن حسین من سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرو لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن ای وارث سریر امامت ز جای خیز هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن هم بر خیز صبح شام شد ای میر کاروان ما را سوار بر شتر بی جواز کن یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز حسین من از مدینه با تو و عباس و اکبر آمدم حالا بلند شو ببینم سفران من شمر و یزید و عمر سعد ای کاش کنار بدنت میمردم خدایا به حق ابی عبدالله کل گذشتگان ما رو از شهید و غیر شهید و عالم و غیر عالم هر که از گذشتگان ما در نظر ماست تا زمان آدم اونایی که دخیل در تربیت ما بودن همه رو غریق رحمت فرما بیماران ما رو شفا عنایت کن مشکل مشکلداران رو به لطفت حل کن امام زمان رو در این شب جمعه دعاگوی ما زن و بچه ها و نسل ما قرار بده دنیا و آخرت ما رو از محمد و آل محمد جدا نکن